ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران در یک شنبه شب 14 شب از آبان ماه، شمایی که رادیو فردا را انتخاب کردید تا درباره تازه ترین جریان های سیاسی و اجتماعی به روز بشید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید که مثل هر شب ساعت 7 به وقت ایران شروع میشه و تا 45 دقیقه آینده هم ادامه داره و در این برنامه درباره تازه ترین اخبار سیاسی و اجتماعی ایران و جهان میشنوید. قبل از شروع بخش تحلیلی برنامه امشب سری بزنیم به اخبار تازه رادیو فردا با فرین آسمی که در استودیو هست. شبت بخیر فرین.
سلام آزاده، شبت بخیر. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز یکشنبه گفت کشورش در مقابل بی‌ثباتی لبنان خواهد ایستاد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس آقای اولاند همچنین وعده داده که پاریس و اتحادیه اروپا به لبنان کمک خواهند کرد که هجوم بیش از 100 هزار آواره سوری را تحت کنترل درآورند. فرانسوا اولاند پس از دیدار با میشل سلیمان همتای لبنانی خود در بیروت به خبرنگاران گفت که کشورش حاضر است به لبنان تضمین دهد که امنیت، ثبات و وحدت لبنان حفظ شود. رسانه‌های ایران گزارش دادند که این کشور یک هواپیمای بدون سرنشین پیشرفته داخلی تولید کرده که عمود پرواز است. روزنامه رسالت چاپ تهران در شماره روز یکشنبه خود گزارش داده که این هواپیمای بدون سرنشین بدون صدا است و نیازمند باد پرواز برای بلند شدن نیست. پیشتر تهران اعلام کرده بود که تصاویری از تأسیسات حساس اسرائیل به دست آورده که توسط هواپیمای بدون سرنشین ساخت ایران که از سوی حزب الله لبنان به اسرائیل فرستاده شده بود گرفته شده است. اسرائیل گفته بود بعید می‌داند که ایران به چنین عکس‌هایی دسترسی داشته باشد. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک پایگاه دریایی در نزدیکی جزایر سگانه در خلیج فارس بنا کرده است. به گزارش تلویزیون دولتی ایران این پایگاه که منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خوانده شده در نزدیکی بندر لنگه در 1100 کیلومتری جنوب تهران واقع شده است. به گزارش واحد مرکزی خبر محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران در مراسم آغاز به کار منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه گفت که امنیت جزایر سگانه خلیج فارس از اهداف این پایگاه است. ایران کنترل جزایر ابو موسی، تنبه بزرگ و تنبه کوچک را بر عهده دارد. این جزایر در منطقه استراتژیک تنگه هرمز واقع شدند و امارات متحده عربی هم ادعای مالکیت آنها را دارد. رضا خندان همسر نسرین ستوده روز یکشنبه در صفحه شخصی خود در فیسبوک نوشت که به دنبال اعتصاب قضایی گروهی از زندانیان زن در زندان اوین روز چهارشنبه این زندانی سلول‌های فوق امنیتی بند 209 اطلاعات بردند. به گفته آقای خندان خانواده خانم ستوده هیچ خبری از وضعیت سلامتی این وکیل مدافع حقوق بشر پس از 19 روز اعتصاب قضا ندارند. خبرگزاری فارس گزارش داده که پزشک مهدی هاشمی پس از مراجعه به زندان و ملاقات با او از دادستانی خواسته فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی را برای آنژیوگرافی به بیمارستان منتقل کنند. به گزارش خبرگزاری فارس یک منبع نزدیک به مهدی هاشمی این خبر را تایید کرده و گفته با وجود اینکه دادستانی باید زمان انتقال او را به بیمارستان تعیین کند، احتمال دارد پسر اکبر هاشمی رفسنجانی در روزهای آینده به بیمارستان منتقل شود. مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت ایران گفت داروهای کمیاب به خارج صادر نمی شوند. به گزارش خبرگزاری ایسنا خانم وحید دستجردی همچنین گفت که داروهایی صادر می شود که نیاز داخلی به آن کم و تولید آن در داخل زیاد باشد. در هفته های اخیر و به دنبال شدت گرفتن تحریم ها بر ایران بعضی داروهای ضروری کمیاب شده و در اختیار بیماران قرار نداشت. آزاده
فرین آسمی مشکرم از تو. خبرها رو شنیدیم در ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. تقریبا در انتهای مجله یعنی حدود 25 دقیقه دیگه باز هم میتونید خبرها رو از همینجا دنبال کنید. در ادامه از جمله اعلام وصول طرح سوال نمایندگان مجلس از رئیس جمهوری ایران با محور آشفتگی بازار ارز در ایران.
اگر آقای خامنه ای جد بگوید که احمدی نژاد آدمی است که به درد اداره مملکت نمیخوره، این به نظر من بزرگترین شکست برای شخص آقای خامنه ای.
مسیر پرفراز و نشیب تولید فیلمی به اسم لاله در ایران و مطرح شدن موضوع در مجلس شورای اسلامی.
بازیگرایی که قبلا پیش بینی کرده بودیم یا اون شرکا که از خارج از ایران پیش بینی کرده بودیم دچار مشکل شدیم.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه ای از صدای دیگر رو میشنوید درباره مشکلات زنان در ایران. ابتدای بخش تحلیلی مجله شامگاهی امشب سری بزنیم به مجلس شورای اسلامی که طرح سوال نمایندگان از رئیس جمهوری ایران که محور اصلی اون البته آشفتگی بازار ارز هست روز یکشنبه از طرف مجلس اعلام وصول شده. در طرح سوال از محمود احمدی نژاد آمده که از آنجا که وزیر امور اقتصاد و دارایی خودش رو مسئول ارز کشور نمیدونه و رئیس کل بانک مرکزی هم از حضور در مجلس خودداری کرده، آقای احمدی نژاد به عنوان تصمیم گیر به پرسش‌های نمایندگان جواب بده و اعلام موضع کنه. جزئیات بیشتر رو از علیرضا کرمانی بشنویم.
بالاخره سوال از رئیس جمهوری اسلامی ایران در مجلس قطعی شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه جواب نمایندگان هوادار محمود احمدی نژاد را این گونه داد که دستوری از رهبری جمهوری اسلامی نرسیده که طرح سوال را اجرایی نکنید و این گونه بود که طرح سوال از محمود احمدی نژاد با 77 امضا در صحن علنی مجلس قرائت شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایرانی، مهمترین محور طرح سوال هم نوسان‌های شدید بازار ارز است. از مهدی مهدوی آزاد، سردبیر پیشین وبسایت خبری آفتاب که اینک ساکن آلمان است، می‌پرسیم حرف رئیس مجلس و اینکه دستوری از رهبری برای سوال نکردن نرسیده چه معنا و مفهوم سیاسی دارد؟
اعلام وصول سوال از آقای احمدی نژاد نوعی واکنش سیاسی مجلس بود به نامه‌ای که آقای احمدی نژاد به آقای خامنه‌ای نوشت که کاملا متفاوت بود به نامه‌ای برادران لاریجانی. توش چشم و این حرفا نبود، بلکه توش طرح ادعاهای جدیدی بود. اکنون هم به نظر میرسه اگر آقای احمدی نژاد بخواد به روندش ادامه بده، مجلس به دستور را آقای خامنه ای محکمتر خواهد گرفت. اما همین مجلس اگر آقای خامنه ای تشخیص بده میتونه هنوز احمدی نژاد رو کنترل کنه، طوری سرطه قضیه رو هم خواهد آورد.
هفته پیش آیت الله علی خامنه ای به سران قوا و مسئولان جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که تا روز انتخابات هر کس اختلاف ها را علنی کند قطعا خیانت کرده. با قطعی شدن سوال از محمود احمدی نژاد در مجلس اختلاف ها بیش از این بالا نخواهد گرفت. فرخ نگهدار تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن به ما میگوید
انتظار که اختلافات در پشت درهای بسته حل و فصل بشه با شرایط سیاسی تطابق نداره. معنای آمدن به صحنه علنی یعنی اینکه اختلافات سیاسی در ایران راه حلی جز طرح علنی نداره و راه حل نهایی جز انتخابات نداره و آقای خامنه‌ای خب به این تن نمیده، هنوز تن نمیده.
اواخر مهر ماه که هنوز طرح سوال از رئیس جمهوری اسلامی ایران قطعی نشده بود، گفته میشد برخی از نمایندگان امضاهایشان را پس گرفتند. کمی پیشتر احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هم گفته بود که طرح سوال در نهایت میتواند به ارسال شکایت به قوه قضاییه بیانجامد. پس بهتر است نمایندگان بدون اینکه تریبون مجلس را در اختیار محمود احمدی نژاد بگذارند از همین اول از او به قوه قضاییه شکایت کنند. در این باره بشنویم از مهدی مهدوی آزاد.
آقای احمدی نژاد در اواخر مقطعی که آقای مصلحی رو عرض کرد مدارک بسیار زیادی رو درباره فسادهای مالی، اقتصادی و حتی فسادهای اخلاقی اصولگرایان از پرونده‌های وزارت اطلاعات اخراج کرد. اگر آقای احمدی نژاد در این مقطع، تاکید میکنم در این مقطع، بخواد خیلی روی این موضوع مانور بده و بخواد امتیاز بگیره، با نطقی که آیت الله خامنه‌ای داشت ظاهرا آیت الله خامنه‌ای قصد باج دادن نداره و عقب نشینی نخواهد کرد، همونطور که سر جریان از آقای مصلحی عقب نشینی نکرد.
اما اینکه سرانجام کار به کجا خواهد کشید، فرخ نگهدار معتقد است این بازی باز هم ادامه خواهد داشت.
اگر آقای خامنه‌ای بیاد بگوید که احمدی نژاد آدمی است که به درد اداره مملکت نمیخوره، این به نظر من بزرگترین شکست برای شخص آقای خامنه‌ای. آقای احمدی نژاد وقتی این صحنه رو میبینه که رهبر جمهوری اسلامی نمیخواد او بنی صدری بشه به قول معروف، توقع خودشو بالا میبره. اینکه در نهایت سوال در مجلس به کجا خواهد انجامید، من فکر میکنم هنوز این بازی ادامه داره.
حالا آنچه روشن است برابر آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، محمود احمدی نژاد یک ماه فرصت دارد تا در صحن علنی مجلس به پرسش‌های نمایندگان که عمدتاً پرسش‌های اقتصادی و به ویژه درباره نوسان‌های شدید بازار ارز در ایران است پاسخ دهد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان همراه ما بمونید تا چند دقیقه دیگه سری میزنیم به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا. در این مورد یک گزارش داریم، همطور در مورد یک فیلم سینمایی در ایران میشنویم که تولید اون دردسرهای زیادی ایجاد کرده. اما قبل از اینها بریم سراغ نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل زندانی دادگستری که از 19 روز پیش در اعتصاب قضا هست و به سلولهای فوق امنیتی اطلاعات منتقل شده. خانواده خانم ستوده گفتند از وضعیت سلامتی اون هیچ اطلاعی ندارن و حتی امکان این که اون رو به شکستن اعتصاب قضاش تشویق کنن وجود نداره. از فرین عاصمی بشنویم.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، روز یکشنبه در صفحه شخصی خود در فیسبوک نوشت که به دنبال اعتصاب قضای گروهی از زندانیان زن در زندان اوین، روز چهارشنبه گروهی خانم ستوده را از زندان اوین به سلولهای فوق امنیتی بند 209 اطلاعات بردند. آقای خندان در صفحه فیسبوک خود نوشته به نسرین ستوده اجازه ندادند حتی وسایل، لباسها و عینک خود را همراه ببرد. به گفته آقای خندان، خانواده خانم ستوده هیچ خبری از وضعیت سلامتی او پس از 19 روز اعتصاب قضا ندارند. در همین حال محمد ملکی، فعال ملی مذهبی، در پیامی به نسرین ستوده، وکیل زندانی، در 19 روز اعتصاب قضای او از خانم ستوده خواسته به اعتصاب قضای خود پایان دهد. به گزارش وبسایت ملی مذهبی، محمد ملکی، اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب اسلامی، در این پیام نوشته ما هنوز زخم از دست دادن عزیزمان هدا صابر در زندان را بر بدن داریم و برای ما روشن شده که استبدادیان وجود مبارزان راه آزادی را بر نمیتابند. نسرین ستوده از 26 مهر ماه در اعتراض به شرایط نگهداریش در زندان و همینطور فراهم نشدن امکان ملاقات حضوری با فرزندان و خانوادش اعتصاب قضا کرده است. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، روز یکشنبه در صفحه فیسبوک خود نوشت که 14 آبان ماه به زندان اوین مراجعه کرده و به او گفته شده که خانم ستوده ممنوع الملاقات است. به گفته ی آقای خندان، بعضی از اعضای خانواده خانم ستوده یک سال است را ندیدند و حتی پدر خانم ستوده که 2 پیش فوت شده است در فهرست کسانی قرار دارد که خانم ستوده از ملاقات با آنها منع شده است. نسرین ستوده، فعال حقوق زنان، حقوقدان و فعال حقوق بشر که از 2 پیش در ایران زندانی است، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به تحمل 6 زندان محکوم شده است. پارلمان اروپا اخیراً نسرین ستوده و جعفر پناهی، فیلمساز، را به عنوان برندگان سال 2012 جایزه بین‌المللی ساخاروف معرفی کرد. این نخستین بار است که این جایزه به 2 ایرانی تعلق پیدا می کند. جایزه ساخاروف هر سال به فعالان حقوق بشر و دموکراسی در جهان اهدا می شود. عفو بین الملل، سازمان گزارشگران بدون مرز و گروهی از متخصصان مستقل سازمان ملل ضمن ابراز نگرانی از وضعیت نسرین ستوده خواستار آزادی فوری او شدند.
جزئیات بیشتر در مورد وضعیت نسرین ستوده، حقوقدان زندانی در اوین، رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. اما همونطور که قول داده بودم، تولید یک فیلم سینمایی در ایران از ابتدای امسال حاشیه‌های مختلفی داشته. اسم این فیلم هست لاله و موضوع ساختش تا الان کمیسیون فرهنگی مجلس رو هم درگیر کرده و حالا گفته شده که تولید این فیلم از اولویت خارج شده. بابک غفوری آذر.
پرده جدیدی در ماجراهای تولید فیلم پرحاشیه لاله، فیلمی که چند ماهی است موضوع ساختش در صدر اخبار سینمایی ایران قرار دارد و به تناوب گزارش‌های مختلفی از سرانجامش منتشر می‌شود. تازه‌ترین مورد اظهارات علیرضا سجادپور، معاون امور فعالیت‌های سینمایی سازمان سینمایی کشور است، که شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی گفت تولید فیلم لاله از اولویت‌های سازمان سینمایی کشور خارج شده است. این مقام مسئول سینمایی کشور همچنین گفت از ابتدا قرار نبوده فیلم لاله با حمایت دولت ساخته شود. این اظهارات در حالی بیان شده که تا همین چند روز پیش مدیران سینمایی کشور از تولید این فیلم با بودجه‌ای در حدود 7 میلیارد تومان به رغم تمام انتقادات بیان شده دفاع می‌کردند. موضوع ساخت فیلم لاله به کارگردانی اسدالله نیک‌نژاد، فیلمساز ایرانی فعال در هالیوود، از اوایل امسال مطرح شد. فیلمی که گفته شد درباره زندگی لاله صدیق، اتومبیلران زن ایرانی است و بخشی از هزینه‌هایش با ارتباطات کارگردان فیلم با کمپانی‌های خارجی تأمین خواهد شد. از زمان اعلام خبر تولید این فیلم، به دلیل سوابق سازندش در تولید فیلم‌های اروتیک در آمریکا، اعتراض‌هایی درباره دلیل حمایت سازمان سینمایی از تولید فیلم لاله که به گفته کمیسیون فرهنگی مجلس مضمونش نیز در اولویت‌های فرهنگی جمهوری اسلامی قرار ندارد، مطرح شد. آنچنان که حتی وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی کشور به مجلس احضار شدند و درباره دلیل ساخت این فیلم به نمایندگان عضو کمیسیون فرهنگی این نهاد پاسخ دادند. با این همه، با وجود ارائه فیلمنامه آن به اعضای کمیسیون فرهنگی و اعلام انجام تغییراتی مطابق نظرات اعضا، کمیسیون فرهنگی مجلس همچنان بر نظرش نسبت به مخالفت با تولید این فیلم باقی است. در چنین شرایطی، با وجود صدور پروانه ساخت این فیلم، دو هفته پیش همه عوامل همکار اسدالله نیک‌نژاد در تولید آن، از جمله تهیه کننده و طراح صحنه‌اش، به طور ناگهانی از همکاری با او کنارگیری کردند، اما مدیران سینمایی وزارت ارشاد گفتند عوامل دیگری را جایگزین آنها خواهند کرد. یک روز پیش از اظهارات علیرضا سجادپور درباره خارج شدن تولید فیلم لاله از اولویت‌های سازمان سینمایی، شفیع آقا محمدیان رئیس مرکز گسترش سینمای تجربی، نهاد اصلی تأمین کننده بودجه فیلم لاله، در برنامه تلویزیونی هفته شبکه سوم تلویزیون دولتی ایران به صراحت توقف تولید فیلم لاله را رد کرد، اما گفت
به دلیل این حاشیه‌سازی که دوستان به قول معروف دوستان بعضی که بالاخره مخالف ساخت این فیلم بودن که فضا سازی کردن، ما یه مقدار واقعیت امنی که اون بازیگرایی که قبلا پیش بینی کرده بودیم یا اون شرکایی که از خارج از ایران پیش بینی کرده بودیم دوچار مشکل شدیم، ما همچنان ناامید نشدیم.
علی مطهری از نمایندگان مخالف ساخت فیلم لاله مدتی پیش گفته بود مدیران وزارت ارشاد موافق تولید این فیلم نیستند، اما از سوی دفتر رئیس جمهوری تحت فشار قرار دارند. گفته شده اسدالله نیک‌نژاد در جریان یکی از سفرهای محمود احمدی نژاد به آمریکا، در جریان دیداری با او و رئیس دفترش اسفندیار رحیم مشایی، توانسته رضایت آنها را به تولید فیلم لاله جلب کند. همزمان با انتشار اظهارات علیرضا سجادپور اعلام شد طرح سوال از محمد حسینی وزیر ارشاد در مجلس ایران درباره دلایل تولید فیلم لاله اعلام وصول شده است.
از ماجراهای مربوط به تولید فیلم سینمایی لاله در ایران بریم به آمریکا، که تنها دو روز تا انتخابات ریاست جمهوری در این کشور باقی مونده و تازه ترین نظرسنجی ها نشون میده دو نامزد دموکرات و جمهوری خواه، یعنی باراک اوباما و میت رامنی، رقابتی شانه به شانه دارن و حتی در بین رای دهندگان مستقل که میتونن کفر رو به نفع یکی از نامزدها سنگین تر کنند. جزئیات بیشتر رو از علیرضا کرمانی بشنویم، بعد برمیگردیم بیشتر در مورد با هم حرف میزنیم.
شانه به شانه باراک اوباما و میت رامنی، دو روز مانده تا انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، تازه ترین نظرسنجی ها نشان میدهد هر کدام از دو نامزد از پشتیبانی 48% از رای دهندگان برخوردارند. آخرین نظرسنجی شبکه تلویزیونی ABC و روزنامه واشنگتن پست که روز یک شنبه منتشر شد نشان میدهد که حتی آرای مستقل هم تقسیم شده است، رای هایی که میتواند هر کدام از دو نامزد را به پیروزی برساند. اوباما و رامنی هر کدام می توانند 46% از آرای مستقلها را از آن خود کنند. نامزدهای دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در عین حال در زمینه های مختلف وضعیت متفاوتی دارند. در حالی که باراک اوباما به طور مثال دارای محبوبیتی با 6% بیشتر در میان زنان است، در میان مردان وضعیت با 7% بیشتر به سود میت رامنی است. یا در حالی که کفه رای دهندگان سفید پوست با 30% تفاوت به نفع رامنی سنگینی می کند، بر اساس نظرسنجی های تازه اوباما 59% آرای رای دهندگان غیر سفید پوست را به خود اختصاص داده. به گزارش آسوشیتد پرس، جوانان همانند 4 سال پیش با تفاوتی 30% تمایل خود را به انتخاب باراک اوباما نشان دادند، در حالی که مترامنی با حاشیه 13% آرای جمعیت بزرگسال را به خود اختصاص داده. در همین حال گزارش‌ها نشان می‌دهد هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر شدت فعالیت‌های تبلیغاتی خود در ایالت‌های مردد افزوده‌اند. گزارش آسوشیتد پرس حاکی است. جمهوری‌خواهان به خوبی می‌دانند که مترامنی نتوانسته پیشرفت چشمگیری در ایالت‌های مرددی مانند اوهایو داشته باشد. این در حالی است که هیچ نامزد جمهوری خواهی تا کنون نتوانسته برنده ی انتخابات شود مگر این که در ایالت اوهایو موفقیتی کسب کرده باشد. باراک اوباما روز شنبه پیش از ترک واشنگتن برای ادامه ی رقابت‌های انتخاباتی خود به طوفان سندی پرداخت و گفت برای بازسازی مناطق طوفان زده هنوز راهی طولانی پیش رو داریم، ولی رئیس جمهوری آمریکا وعده داد برای بازسازی این مناطق تلاشی 120% به کار خواهد گرفت. مترامنی نامزد جمهوری خواهان هم بامداد شنبه در گرد همایی نیو همشایر شرکت کرد. او سپس به آیووا رفت و در ادامه در 2 گردهمایی در ایالت کلرادو حضور پیدا کرد. اگرچه رقابت دو نامزد حزب دموکرات و جمهوری خواه شانه به شانه و نفسگیر است، اما برخی گزارش ها هم نشان می دهند که عملکرد دولت باراک اوباما در جریان و پس از ابرطوفان سندی در هفته گذشته واکنش های مثبتی را در بین رای دهندگان به دنبال داشته.
علیرضا کرمانی گزارش میداد، اما ما این سوال رو در صفحه فیسبوک رادیو فردا مطرح کردیم که آیا برای ایرانی ها فرق میکنه که اوباما انتخاب بشه یا میترامنی، و از شما پرسیدیم که ترجیح میدید از بین دو نامزد انتخابات آمریکا کدوم یکی در 4 سال آینده رئیس جمهور این کشور باشه. بهنام یکی از کاربران صفحه فیسبوک ما نوشته معتقده که تفاوتی بین اوباما و رامنی نیست و هیچ کشور یا فرد بیگانه ای کشور ما رو درست نخواهد کرد و اینها مخصوصا آمریکا تا حالا جز خرابی و ویرانی در منطقه کار دیگه ای انجام ندادند. حسین نوشته که قطعا رامنی، چون به گفته حسین اوباما رئیس جمهور کلاسیکی هست اما خیلی محافظه‌کار و همینطور در شرایطی از خودش در مقابل ایران ضعف نشون میده. ناهید هم نوشته که انتخابش اوباما هست به این دلیل که معتقد اوباما به مردم ایران احترام میگذاره. شما در این مورد چی فکر میکنید؟
الو، خسته نباشید. مهدی هستم از کرمان. من به آقای اوباما رأی میدم چون میدونم آقای اوباما در این چند سال کاری کرد که مطمئن میشن که ایران هیچ قدرتی نداره و تو خالیه.
برای ما هر کدشه مسئله نیست، آقای رامنه بشه، آقای اوباما بشه. ما الان الحمدلله در وضعیتی هستیم برای قدرت مثل آمریکا شدن بهتر.
نظر من آقای اوباما بهتر هستش اگر که انتخاب بشه، چون با سواد تره و یه آدم با سواد همیشه بره دنیا بهتره.
به عنوان یک ایرانی آمریکایی که حق رأی دارم، دفعه گذشته هم به حزب ریپابلیکن رأی دادم برای اینکه از زمان کارتر تا به امروز از حزب دموکرات و نحوه عملشون در مورد کشور خودم متنفرم و باز هم به میت رامنی رأی میدم، چون باراک اوباما به ملت ثابت کرده که خیلی بلوف میزنه ولی اصلا قدرتی نداره و هیچ کاری نمیکنه. وقتی درها بسته هستن کار دیگری انجام میده برخلاف قولهای تو خالیش، و به خصوص اینکه زمانی که ندا آقا سلطان و بقیه در کشور ما قربونی شدن به داد مردم ما نرسید و بهونه کرد که ما در حکومت داخلی هیچ کشوری دخالت نمی کنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بریم از ایران و آمریکا فاصله بگیریم. رئیس جمهوری فرانسه فرانسوا اولاند روز یکشنبه در بیروت بر یکپارچگی لبنان تاکید کرد و گفت که فرانسه در برابر عوامل نارامی‌ها در لبنان ایستادگی می‌کنه. رئیس جمهوری فرانسه که همینطور خواستار افزایش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران هست، قرار روز دوشنبه در دیداری با پادشاه عربستان سعودی درباره اوضاع سوریه، مشکل اتمی ایران و همینطور اوضاع جهانی نفت و انرژی گفتگو کنه. از علیرضا کرمانی بشنویم.
رئیس جمهوری فرانسه پیش از آن که وارد عربستان سعودی شود، بامداد یک شنبه دیداری هم از بیروت، پایتخت لبنان داشت. توقفی اگرچه کوتاه، اما همراه با موضع‌گیری سفت و سخت فرانسه در برابر خطر بی‌ثباتی در لبنان. فرانسوا اولاند پس از دیدار با میشل سلیمان در کنفرانس خبری مشترکی با رئیس جمهوری لبنان به عوامل ناآرامی‌ها هشدار داد.
یک بار دیگر به آنان که در ناآرام کردن لبنان منافعی دارند یادآوری می‌کنم که فرانسه با همه توان مقابله خواهد کرد، چرا که در تفکر ما لبنان نمونه یک پارچگی است.
به گزارش آسوشیتد پرس، در دیدار با رئیس جمهوری لبنان، فرانسوا اولاند اطمینان داده است که فرانسه و اتحادیه اروپا به لبنان کمک خواهند کرد تا بتواند از حدود 100,000 نفر پناهندگان سوری که در جریان جنگ داخلی از کشورشان به لبنان گریخته‌اند نگهداری کند. بر پایه گزارش‌ها، اوضاع منطقه به ویژه ادامه درگیری‌های خونین در سوریه و نیز خطر احتمال سرایت درگیری‌های داخلی سوریه به دیگر کشورهای منطقه از جمله لبنان از موضوع‌های اصلی گفتگو میان رهبران فرانسه و لبنان بوده است. رئیس جمهوری فرانسه در کنفرانس خبریش به این موضوع هم اشاره کرد.
Il y a la crise syrienne, elle doit trouver sa solution.
این بحران سوریه است که باید برای آن راه حلی پیدا شود. اگرچه لبنان بسیار به سوریه نزدیک است، نباید قربانی این بحران شود و هر کاری باید انجام داد تا از لبنان محافظت شود. این موضع فرانسه است.
این نخستین سفر خاورمیانه‌ای رئیس جمهوری فرانسه است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، در برنامه دیدار فرانسوا اولاند از عربستان سعودی علاوه بر بحران سوریه، مشکل اتمی ایران و تأمین انرژی نیز در برنامه گفتگو میان رئیس جمهوری فرانسه با پادشاه عربستان سعودی گنجانده شده است.
علیرضا کرمانی گزارش می‌داد. اما بریم سراغ خبرهای داغ و روز ورزشی با فریدپرس غریب.
در آغاز 37مین دوره رقابت‌های فوتبال جوانان آسیا در امارات دیشب، تیم ایران در اولین دیدار خود در ورزشگاه رسول خیمه با 2 گل تیم قدرتمند و مدعی ژاپن را شکست داد. تیم ایران در گروه اول این بازی‌ها قرار دارد و به غیر از ژاپن با کویت و امارات میزبان هم گروه است. دیروز در گروه ایران کویت و امارات 1-1 مساوی شدند. تیم فوتبال جوانان ایران با 3 امتیاز در صدر جدول گروه اول ایستاده و روز دوشنبه در دومین بازی با میزبان این مسابقات امارات دیدار خواهد کرد. وزیر ورزش و جوانان ایران قرار بود برای حل مشکلات مربوط به تعلیق چند فدراسیون در حاشیه اجلاس صلح و ورزش در شهر سوچی در روسیه با رئیس کمیته جهانی المپیک دیدار کند، اما این دیدار انجام نشد. خبرگزاری ایسنا دلیل انجام نشدن دیدار محمد عباسی با ژاک روگ را عدم حضور رئیس کمیته جهانی المپیک در اجلاس روسیه گزارش داده. در رقابت‌های پینگ‌پنگ زیر 21 سال تور جهانی آلمان، نوشاد عالمیان، بازیکن ملی‌پوش ایرانی، در فینال حریف مصری خود عمر عصار را 4-2 شکست داد و ضمن کسب عنوان قهرمانی، جایزه 1680 دلاری این مسابقات را از آن خود کرد. عالمیان که پیش از این در تور جهانی کویت قهرمان شده بود، از روز چهارشنبه در مسابقات پینگ‌پنگ تور جهانی لهستان شرکت خواهد کرد. در فوتبال لالیگای اسپانیا دیشب از هفته 10 بارسلونا 3-1 از صد سلتا ویگو گذشت و رئال مادرید با 4 گل زاراگوزا را شکست داد. اتلتیکو مادرید هم در خانه والنسیا با 2 گل تسلیم شد. در جدول بارسا با 28، اتلتیکو مادرید با 25 و رئال مادرید با 20 امتیاز اول تا سومند. در هفته 11 سری آ ایتالیا شب گذشته اینتر میلان موفق شد با پیروزی 3-1 مقابل میزبان صدر جدولیش یوونتوس، ضمن تحمیل کردن اولین شکست فصل به یووه، به رده دوم جدول صعود کند. دیشب همچنین آس میلان بعد از مدت‌ها به یک پیروزی پرگل دست یافت، 5-1 مقابل کیو و ورونا. و در لیگ برتر انگلیس دیروز در مهمترین بازی هفته دهم منچستر یونایتد 2-1 آرسنال را شکست داد و با توجه به توقف 1-1 چلسی مقابل سوانسی به صدر جدول صعود کرد. دیشب همچنین فولهام در حالی که در 30 دقیقه پایانی اشکان دژاگه بازیکن ملی پوش ایرانیش را در اختیار داشت 2-2 در مقابل اورتون متوقف شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. 7:30 شب در تهران هست. همچنان در یک شنبه شب با مجله شامگاهی رادیو فردا اینجا هستیم و یک بار دیگه به شما سلام میکنم اگر همراه رادیو فردا بودید در نیم ساعت گذشته یا اگه به تازگی به ما پیوستید. از این برنامه زنده 15 دقیقه دیگه باقی مونده و بخش دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو میشنوید. در مورد جزئیات صدای دیگر بعد از خبرها توضیح میدم. فعلا بریم خبرها رو بشنویم با مینا بهارمست. شبت بخیر.
شب بخیر و سلام به شنوندگان عزیز. دو رقیب انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آخرین روزهای مبارزات انتخاباتی امروز یک شنبه به وقت این کشور می‌کوشند با سفر به چند ایالت تعیین کننده آرا نظر رای دهندگان را جلب کنند. آخرین نظرسنجی‌ها حاکی است که دو رقیب شانه به شانه پیش می‌روند و جلب آرای حدود 10 ایالت که گرایش دقیق رای دهندگان در آنها هنوز مشخص نیست برای رقبا حیاتی است. اوباما به ایالت‌های نیوهمپشایر، فلوریدا، اوهایو و کلرادو می‌رود و میت رامنی به پنسیلوانیا، آیووا، اوهایو و ویرجینیا خواهد رفت. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سه‌شنبه صبح به وقت این کشور بامداد چهارشنبه به وقت ایران آغاز می‌شود. ماریو مونتی نخست وزیر ایتالیا روز یکشنبه با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در کابل گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای مونتی در کنفرانس خبری مشترک گفت که ایجاد تغییراتی در روابط افغانستان و جامعه بین‌المللی برای بازتاب شرایط جدید این کشور مهم است، اما این روابط باید ادامه یابد. نخست وزیر ایتالیا افزود که مناسبات آینده باید بر اساس همکاری اقتصادی باشد تا نظامی. ایتالیا 3500 سرباز در افغانستان دارد که قرار است همراه بقیه نیروهای ناتو تا پایان سال 2014 میلادی از این کشور خارج شوند. فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه روز یکشنبه گفت کشورش در مقابل بی‌ثباتی لبنان خواهد ایستاد. به گزارش خبرگزاری از شوشت پرس، آقای اولان پس از دیدار با میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان همچنین وعده داد که پاریس و اتحادیه اروپا به لبنان کمک خواهند کرد تا هجوم بیش از 100 هزار آواری سوری را تحت کنترل درآورند. به گزارش تلویزیون ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک پایگاه دریایی در نزدیکی جزایر سگانه در خلیج فارس بنا کرده است. بنابر این گزارش، این پایگاه که منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خوانده شده، در نزدیکی بندر لنگه واقع شده است. به گزارش رسانه‌های ایران، محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران در مراسم آغاز به کار این پایگاه گفت که حفظ امنیت جزایر سگانی خلیج فارس از اهداف این پایگاه است. ایران کنترل جزایر ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک را بر عهده دارد و این جزایر در منطقه استراتژیک تنگه هرمز واقع شدند که امارات متحده عربی هم ادعای مالکیت آنها را دارد. آزاده.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها را در بخش دوم مجله شامگاهی شنیدید و تأکید میکنم اگر اهل توییتر هستید حتما همراه بشید با توییتر رادیو فردا. هر چند دقیقه یک بار میتونید این اخبار رو دریافت کنید و به روز بشید. اما بریم سراغ برنامه هفتگی یک شنبه ها در رادیو فردا که صدای دیگر هست و درباره وضعیت زنان در ایران هست. تا 10 دقیقه آینده با رویا کریمی مشت همراه بشید که از جمله درباره زنان زندانی سیاسی هم برای شما خواهد گفت. شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مشت در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر همراه شما خواهم بود تا ابتدا سری بزنیم به زندان اوین، جایی که در آن 10 زن زندانی اعتصاب قضا کردند. سپس به افغانستان می رویم و پرونده ای را پیگیری می کنیم که برای اولین بار منجر به صدور حکم انجام آزمایش دی ان ای در یک پرونده قضایی شده است. با ما بمانید. سه‌شنبه هفته گذشته حدود 20 زن از نیروهای گارد یگان حفاظت زندان اوین به بند زندانیان زن سیاسی وارد شدند. اونها را از سالن بیرون بردن و مشغول تفتیش وسایل اونها شدند. توقیف کردن چند دستگاه MP3 پلیر که برای گوش کردن موسیقی و تمرین‌های زبان انگلیسی به کار می‌رفت، تنها اقدام ماموران زندان اوین نبود. آنطور که زندانیان سیاسی بند زنان در نامه خود نوشتند، همه زندانیان به شیوه‌ای که به گفته اونها توهین‌آمیز بوده، بازرسی بدنی شدند. این اولین باره که گروهی شامل 10 زن زندانی سیاسی زن در زندان اوین به دلیل اونچه حتک حرمت خوندن دست به اعتصاب قضا میزنن و همه زندانیان زن این بند در نامه ای خواستار اعاده حیثیت خودشون شدند. این 33 زن زندانی در نامه خودشون خطاب به رئیس زندان اوین با توضیح اونچه که در بازرسی از بند بر اونها گذشته نوشتن: چیزی که قابل گذشت نیست رفتار وحشیانه بعضی از ماموران در بازرسی بدنی است که دور از شأن و مصداق بارز تعرض و حتک حرمت به شمار می آید و قلم از بیان صریح آن شرم دارد. آسیا امینی، فعال مسائل زنان که خودش تجربه بازداشت در زندان اوین و بازرسی بدنی رو داشته، در مورد روند معمول بازرسی بدنی در زندان اوین میگه:
بازدید کردن سلول ها به خصوص وقتی که زندانیان انتظار اون بازدید رو ندارن چیز مسبوق به سابقه ایه. یعنی این اتفاقی که همیشه بوده امروز هم هست. من تو فکر میکنم مسئله ای که به حق دوستان ما در زندان بهش اعتراض کردن، شاید همه ما باید به این موضوع اعتراض میکردیم، مسئله این هست که صرفاً بازدید سلول نیست، بازدید بدنی شما هست و حتی بازدید اندام شما هست. در بسیاری از موارد این موضوع به قدری شنیع هست، چون حتی به صورت تک به تک هم انجام نمیشه. دوستان رو جلوی هم وادار میکنن که برهنه بشن و بشینن جلوی هم و اونها بازدیدشون رو از بدن اینها به طور کامل انجام بدن.
به گفته یاسین امینی، اما اونجا مهمتر از شیوه بازرسی بدنی زنان در زندان اوینه اعتراض زندانیان به این امره که گویا در زندان اوین به رویه معمول تبدیل شده.
کسانی که این رفتار رو میکنن همواره نشون دادن که مسائل جنسی براشون در اولویت همه مسائل قرار داره. بنابراین فکر میکنن اگر شما رو از نظر جنسی سرکوب بکنن یا شخصیت شما رو پایمال بکنن، در واقع روح شما رو و باورهای شاید سیاسی شما، اندیشه شما رو در هم شکوندن. به نظر من این واقعا دفتر حقیرانه ای هست و چنین دستاوردی هم نخواهد داشت. چنان که میبینیم دوستان ما که خوشبختانه سالها سابقه کار روی مسائل جنسیتی دارن، آنچه که براشون مهم نیست این هست که این رو عنوان بکنن یا نکنن. اونها به راحتی میان راجع به این مسئله حرف میزنن و این بسیار خوب و قابل قدردانیه، و اینکه این اتفاقی که سالها داره در این زندانها میفته و سرکوب جنسی و جنسیتی برای زندانیان یک روش و یک منش شده، اما همه در برابرش سکوت کردن یا در شرایطی در موردش حرف زدن که بیرون از دسترس دستگاه قضایی بودن. ولی این دوستان ما در زندان هستن و دارن راجع به این که به شخصیت جنسی و جنسیتشون توهین شده اعتراض میکنن. این به نظر من بسیار قابل تقدیر و قابل تحسین هست.
اما یا این گونه رفتار با زندانیان زن بر اساس قانونه؟ مهناز پراکند، حقوقدان ساکن نروژ، پاسخ میده:
این گونه بازرسی، چه بازرسی بدنی چه بازرسی از سلول ها و بند های زندان، اصلا با مفاد قانون انطباق نداره. قانونی که البته برای اداره زندان ها وجود نداره، اون چه که هست آیین نامه است که بر اساس اون آیین نامه اداره زندان ها صورت میگیره. در اساس همون آیین نامه هم بازرسی از سلول ها و بند های زندان مقرر شده که صورت میگیره، ولی نه به این شکلی که الان انجام میشه. هر ماه یک بار یا دو ماه یک بار مامورین میان و سلول ها و بند های زندان زندان رو باید با حضور زندانی بازرسی بکنن. اونا مسئول هستن در مقابل به هم ریختگی وضعیت سلول‌ها و بندها، به هم ریختگی وسایل زندانیان، در رابطه با گم شدن وسایل زندانی‌ها، همه اینا مسئولیت دارن و تکلیف دارن که به نحوی بازرسی رو به عمل بیارن که در موقع بازرسی هیچ گونه به هم ریختگی، هیچ گونه بی‌نظمی در بندها ایجاد نشه و ضمن این که زندانیان مورد آزار و اذیت قرار نگیرند. این که زندانیا رو میفرستن به یک محلی مثلا در هواخوری که این مسئله اصلا با مقررات قانونی منطبق نیست و اینها باید آزاد میبودن، داخل خودشون داخل بند میبودن و اونها به بازرسیشون در واقع میپرداختن. در زندان اوین دستگاه‌های مختلفی هست، وجود داره. من خودم به عنوان وکیل وقتی میخواستم وارد زندان اوین بشم از گیت رد میشدم، هم داخل کیفم بازرسی میشد هم خودم بازرسی میشدم و دیگه نیاز نبود به این که به این شکل لخت بکنم و بخوان که ببینن آیا تو لباسش چیز رو قایم کرده یا قایم نکرده.
در حالی که نسرین ستوده در سومین هفته اعتصاب غذای خودش به سر میبره، 10 زندانی زن سیاسی هم اعتصاب غذای خودشون رو از سه‌شنبه پیش آغاز کردند.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
خشونت علیه مردان، این آخرین عنوان اتهامیه که علیه بتول مرادی نویسنده و شاعر زن افغان در افغانستان مطرح شده. مبارزات بتول مرادی زمانی آغاز شد که شوهرش اعلام کرد که دو فرزندش متعلق به اون نیستند. اما بعد از سالها مبارزه بتول مرادی تونست برای اولین بار در تاریخ قضایی افغانستان قضات رو وادار کنه که از آزمایش دی ان ای برای اثبات نسب استفاده کنند. نورجهان اکبری، فعال مسائل زنان ساکن آمریکا، مهمان برنامه این هفته ماست تا در مورد پرونده بتول مرادی بیشتر برای ما بگه.
وقتی بتول ازدواج کرد، شوهرش به او تهمت بسته بود که طفلشان متعلق به دوشان نیست، یعنی تهمت خیانت به بتول بسته بود. به خاطر همین چون هر دو فرهنگی بودن و فعال اجتماعی بودن، بسیاری نازو را اعلام کرده بود به صورت بسیار علنی شوهر قبلی خانم بتول. این مسئله باعث شد اینا طلاق بگیرن و بتول امیدوار بود که بعد از طلاق زندگیش بهتر شد. اما مشکلی است که بر اساس قانون افغانستان زن به تنهایی خود نمیتونه بر اطفال خود تذکره بگیره، هویت کارت هویت ملی بگیره. بنابراین طفلان نمیتونن مکتب برن، نمیتونن سفر کنن بدون از اینکه تذکره پدرشان موجود باشه. یک مشکل دیگه این بود که در جامعه مثل افغانستان اکثر اوقات تهمت‌های مثل ازی میتونن باعث قتل یک زن شون، میتونن باعث ازشان که او زن توسط خانواده‌اش اقوامش و مردم دیگه مورد تهدید قرار بگیرد، در تنهایی خود را بیافه، از جامعه دور نگه داشته شود. و این اتفاقات با بتول تا حد افتاد. بتول کردی بود که در مقابل تهمت خاموش ننشست، کاری که کردی بود که اراده حیثیت را باز کرد تا ای که ثابت بسازه که اطفالش متعلق بر دویشان نستن و ای تهمت بجا است.
خانم نورجهان، یکی از شیوه هایی که در جهان رواج داره برای اثبات نسب یک بچه استفاده از آزمایش دی ان ای هست. آیا در افغانستان امکانات پزشکی و آزمایشگاهی در حدی نیست که از طریق آزمایش دی ان ای میتونستن نسب فرزندان خانم بتول رو مشخص کنن؟
امی امکان وجود داره اما بسیار کم است. یگانه مشکل این است که پروسه آزمایش دی ان ای باید در قانون وجود داشته باشه و بر بتول بسیار وقت گرفت که موافقت دادگاه را جلب کنه برای اینکه آزمایش انجام بده تا فرصتش به وجود بیاید. و آزمایش دی ان ای انجام گرفت و ثابت شد که اطفال بتول و وهریز در حقیقت متعلق به دویشان هستند و اتهام وهریز غلط بوده.
خانم نورجهان، این موردی که برای خانم بتول پیش اومده چقدر میتونه موردی باشه که به زندگی زنان افغان رو تحت تاثیر خودش قرار بده؟ آیا مطرح کردن چنین اتهاماتی علیه زنی که شوهر داره و داره با شوهرش زندگی میکنه از طرف همسرش و خانواده شوهرش به وفور دیده میشه یا بتول یک استثناء در جامعه افغان هست؟
من فکر میکنم جرأت بتول در پیگیری دوستی واقعا یک استثناء است. اکثریت زنایی که ما میشناسیم شاید هیچ وقت جرأت نمیکردن تا بتول یگانه زن است که تنستایت یک دوسیه را باز کنن تا آزمایش دینه را انجام بده و تا حد موفق باشه. بنابراین این یک مورد بسیار استثنایی است، خصوصا که اولین بار است افغانستان که آزمایش دینه به خاطر یک دوسیه اتفاق میفته. و امیدوار هستم که این قضیه باعث شود که زنها بیاموزند افغانستان که امکان آزمایشات دینه وجود داره، امکان مبارزه گرفتن حقشان وجود داره و این مبارزه بسیار بسیار سخت است، لیکن یک وقت باید شروع شود و امروز به طول راه را باز میکنه برای زنهای دیگه که با همین مشکلات رو برو هستن. و امیدوار هستم که باشه برای زنهایی که از ترس و یا به دلیل ناامیدی از سیستم عدلی نمیخواهن که مبارزه کنن.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. نظرات، پیشنهادات، انتقادات خودتون رو میتونید با ما در میون بگذارید. 00420221122112 شماره پیامگیر ماست. میتونید برای ما ایمیل بفرستید zan@radiofarda.com. تا هفته دیگر و صدای دیگر.